السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکته و آوت و متعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. در خدمت بحث روایی ذیل آیه شریفه و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون هستیم. یرشدون هستی که ذیل این آیه شریف بحثی که بحث‌هایی که بود گذشت و به بحث روایی رسیدیم. در بحث روایی بعضی از روایات قبلا در جلسه گذشته بیان شد و روایات شریف و توحیدی هم بود که گذشت. در خدمت روایت دیگری بودیم که میانه بیان مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این روایت بودیم که روایت این بود که فی عدت الداعی ایضا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال قال الله ما من مخلوق یعتصم به مخلوق دونی الا قطعت و اسباب السماوات و اسباب الارض من دونه فان سالنی لم اعطه و ان دعانی لم اجبه و ما من مخلوق یعتصم بدون خلقی الا زمنت السماوات و الارض رزقه فان دعانی اجبته و ان سالنی اعطیته و این استغفرنی غفرت له. که این روایت شریف رو مرحوم علامه با این بیان که ما یک زبان فطرت داریم و یک شعور فطری داریم که شعور فطری ما خیلی بیان دقیقی است که شعور فطری ما دلالت دارد بر این که حاجات ما قطعا رافعی دارد که اون رافع تخلف ناپذیر است. این شعور فطری است که حاجات ما رافعی دارد که اون رافع تخلف ناپذیر است. و وقتی که ما نگاه میکنیم به اسبابی که در معرض ما و در جلوی روی ما قرار گرفته، این اسباب رو تخلف پذیر میبینیم. یعنی میبینیم که اینا اسباب هستن، اینها سببیت دارن، اما تخلف پذیر هم هستن. گاهی سبب هست، مسببش در کار نیست، چون این سبب سببیتش تامه نیست، بلکه چی هستش؟ اینم جز سلسله اسباب اینه، از اسباب اینه، اما سبب تامه فقط خداست دیگه. سبب تامه فقط در دست اوست و بقیه اسباب تو نظام وجودی معداتند، نه سببیت تامه. لذا اسباب دیگر رو که میبینه تخلف پذیر میبینه و این دوتا رو که کنار هم قرار میده، سلام علیکم ورحمت الله، که سببیت غیر تخلف پذیر در کاره و در جانب دیگه میبینه که اسبابی که در کارن تخلف پذیره، پس حکم فطری این است، حکم فطری این است که انسان فقط و فقط باید به اون سبب تخلف ناپذیر رجوع کند. این توحید حکم فطریه. لذا اگر اون نگاه فطری که فرمودن الستو بربکم قالو بلا، این حکم فطری است که به دنبال اون سبب تخلف ناپذیر است و در اون جایی که ارتباط با اسباب دارد و اسباب رو تخلف پذیر میبیند، معلوم میشه که این اسباب او نیستند. اگر مترعا بودند که ابتداعا هم او هستند و این علم تفصیلی نداشت که او نیستند، وقتی تخلف اونها رو میبیند مییابد که او نیستند. لذا در جایی که حاجتی مطرح میشود، اینم نکته بعدیش، در جایی که حاجتی عرضه می شود و دعایی خواسته می شود و به اجابت می رسد، انسان یقین می کند که با اون سبب تخلف ناپذیر مرتبط شده، چه علم تفصیلی به اون داشته باشد چه علم تفصیلی نداشته باشد. پس ببینید او یه طرف مسئله، طرف دیگرش این است اگر انسان حاجتی رو و اگر تقاضایی رو مطرح کرد، سلام علیکم ورحمت الله، و این تقاضا و حاجت به اجابت رسید، یقین می کند که با سبب تخلف ناپذیر مرتبط شده، چون فقط او رافع و در حقیقت برطرف کننده حاجته و او تخلف ناپذیر است در اجابت حاجت. پس پس تو این حالت هم با سبب تخلف ناپذیر رابطه برقرار کرده که سبب تخلف ناپذیر همون خدای تعالی است. و اگر تطبیقاً بر موجود دیگری تطبیق کرده، این خطای در تطبیق مربوط به اوست و الا در اجابت با سبب تخلف ناپذیر رابطه برقرار کرده. پس اگر اجابتی محقق شد و من از زید این اجابت رو میخواستم و این اجابت محقق شد، آیا دلیل است بر این که زید در حقیقت خدای تبارک و تعالی است؟ نه، دلیل بر این است که در اجابت این حاجت اون سبب تخلف ناپذیر در کار بوده، اما اون چه که گمان من بوده و من از او خواستم، آیا او در حقیقت سبب تخلف ناپذیر است؟ نه. تونستم عرض برسونم؟ پس حقیقتاً رابطه با سبب تخلف ناپذیر محقق شده، هرچند که من در ظاهر خطا داشتم و فکر میکردم سبب تخلف ناپذیر زید است و این حاجتم رو از زید خواسته بودم. این تفاوت بین قوه خیال که رهزن میشه با اون شعور فطری که سبب تخلف ناپذیر رو میطلبد، بحث در این بود که این دوتا گاهی تطابق دارند گاهی تطابق ندارند. اونجایی که تطابق محقق شود اجابت قطعی است، اونجایی که تطابق محقق نشود اجابت امکان پذیر است. اما اینگونه نیست که سبب بشه بفهمیم که اون چیزی که من باش رابطه پیدا کردم همون سبب فطری و همون سبب تخلف ناپذیر است. تونستم عرضو برسونم؟ عمدن خدای تعالی این مسئله رو در این حالت به اصطلاح یک ابهامی قرار داده تا این ابهام سبب نشه که مردم از راه فقط آزمایش کردن بخوان که یه علم تجربی بخوان، بلکه باید به علم یقینی برسن. این علم یقینی از باب شعور باطنی و علم یقینی انسانه که باید به این برسه، نه اینکه امتحان کنه، تمرین کنه، فقط از راه تمرین و امتحان. این تخلف پذیره و این امکان اشتباه پذیره و جایی که صدق و کذب امکان دارد اونجا به صدق یقین پیدا کردن مهمه، نه جایی که صدق و کذب بردار نباشد. و انسان خب وقتی صدق و کذب نداره به چیزی اعتقاد پیدا کرد، جایی که صدق و کذب ندارد فقط همیشه او که دیگه در حقیقت کمال انسانی نیست. البته اگر انسان با قدمش حرکت کرد به جایی که با قدم اختیارش و از عالم صدق و کذب به جایی که شهودش فقط شهود حضوری باشد که صدق و کذب بر نمی داره، او مقدمات رو طی کرده، در برهه‌ای و جایی قرار گرفته که دیگه اونجا صدق و کذب بردار نیست. اما پس از این صدق و کذب، پس از طی این موطن، انسان به اونجا رسیده، چنانچه انسان به قیامت میرسد و در دوران قیامت صدق و کذب نیست، اما برای مؤمنین کماله. اما برای مؤمنین اون چیه؟ کمال اونجایی که صدق و کذب ندارد، پس از اون که طی کردن عالمی رو که صدق و کذب داشت. اما اگر انسان بخواهد این در حقیقت بدون صدق و کذب بخواهد به اونجا برسه، او کمال نیست، او رتبه انسانی نیست. اینو نمیدونم تونستم بالاخره خلاصه حرف سابق رو بیان بکنم یا نه. و نظیر و ذالکت، با اینکه چند خطش رو خوندیم از این قسمت، ولی تکرارش میکنیم که یادآوری بشه. و نظیر و ذالکت از کدام نظیر چی؟ نظیر اونجایی که یخالف و فیها الباطن از ظاهر، باطن با ظاهر تخالف پیدا میکند. نظیر و ذالکت که باطن با ظاهر تخالف گاهی پیدا میکند، که شعور فطری چیزی رو میخواهد و شعور ظاهری و خیالی چیز دیگری را. ان الانسان کثیرا ما یحب شیئا و یهتم به، چیزی رو دوست دارد و به سمت او تمام همتش رو متوجه میکند. حتی اذا وقع وجده ضارا بما هو انفع من و اهم و احب، وقتی که میرسد به او میبینه که این نسبت به اون محبوبتر و بهتر و نافعتر، این چیه؟ اضر است، این ضرر دارد نسبت به اونها، چون اونها رو از دست داده به قیمتی که به این رسیده، اونها رو از دست داده. چون عالم دنیا این گونه است که انسان فرصت نداره و امکان نداره که همه رو با هم به دست بیاره. در زمان واحد فعل واحدی میشه انجام داد، وقتی این فعل رو انجام دادی افعال دیگر رو در اون زمان از دست دادی، اونها رو دیگه تفویض شده از انسان. وقتی میرسه به این میبینه با به دست آوردن این یه چیزای دیگه ای رو که از این نافع‌تر بود برای خودش، اهم بود ولی نمیدانست، از دست داد ولی به این رسید. فترک الاول و اخذ بالثانی، حالا دنبال این است که اونی رو که به دست آورده ترک بکند و اونی رو که از دست داده به دست بیارد، منتها تدارک کند مافات را، اونی رو که قبلا میتونست تو رتبه قبل به دست بیاره ولی حالا چی شده باید تو رتبه بعد او رو به دست بیاره و از دست داده او را. و ربما هرب من شیء حتی اذا صادفه وجده انفع و خیرا مما کان یتحفظ به، حتی اونجایی که در حقیقت فرار میکند از چیزی، همون مضمون آیه شریفه که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، که اینجا هم همون حتی اذا صادفه وجده انفع و خیرا مما، وقتی رسید بهش میبینه عجب این بهتر از اون بود که از دست داد، با اینکه با خدای تعالی کلی قهر کرده بود که چرا او رو از دست داده و به او نرسیده، ولی حالا که به این رسید میفهمه خوب شد او رو از دست داد و به این رسید، این بهتر از اون بود. خام مما کان یتحفظ به، فاخذ الاول اونی رو که ازش فرار میکرد و ترک الثانی اونی رو که دنبالش بود ترک میکند. فالسبی المریض، مثال خوبی میشون میزنه که خیلی واضح باشه دیگه، دیگه این مثال تو همه آشکاره. فالسبی المریض، کودکی که مریض است، اذا عرض علیه دواء المر، وقتی که یک دوای تلخی رو برش عرضه میکنه، امتنع من شربه و اخذ بالبکا و هو یرید الصحه، با اینکه وجودش تقاضای صحت رو دارد، تمام وجودش تقاضای صحت و از بین رفتن مریضیه، اما از دوای تلخ هم که صحت او رو به دنبال داره چیکار میکنه؟ ما هم همونجوری، یعنی گاهی انسان ممکنه به اون کودک مریض که فرار میکنه از این، با زورم میخوان بهش بدن، میخنده تو دلش که اگر این میدانست که صحت این در گروه اینه، رفع درد این در گروه اینه، باید با تمام میل به سمتش بیاد، درسته؟ اما داره فرار میکنه، داره خلاصه با گریه میکنه که چرا من نمیخوام این رو. ما فکر میکنید غیر از اینی؟ خدای تعالی رابطش با ما، اولیاء الهی رابطش با ما همینجوره، گاهی اون دوای تلخی رو که به ظاهر تلخ میاد، سلامتی رو به دنبال داره که اون سلامت خیلی عظیمتره برای ما و نفعش و بقا، و ما اون رو میخوایم حقیقتاً، اما با چیز دیگری. حالا این رو همیشه این سبی رو داشته باشیم که امتنع من شربه و اخذ بالبکا و هو یرید الصحه، اون یرید الصحه اون شعور باطنی است، اون تقاضای فطری است، که شعور باطنی و تقاضای فطری صحت رو میطلبد، اما زبان بیرونی، حال بیرونی چی رو میخواد؟ فرار از دوا رو، فکر میکنه این دوای تلخ برای او بده. فهو به شعور الباطنی الفطری یسأل الصحه فیسأل الدوا، دوا رو میطلبد اصلا، دنبالشه. و این کان به لسان قوله او فعله یسأل خلافه، اما به زبان قولش و افعال ظاهریش داره فرار میکنه از دوا. فلل انسان فی حیاته نظامون به حسب الفهم، این خیلی دیگه این نتیجه است، نتیجه این چند خط گذشته که جلسه قبل خوندیم و اینجا. فلل انسان فی حیاته نظامون به حسب الفهم الفطری و شعور الباطنی و لهو نظامون آخر به حسب تخیله و نظام الفطری، به حسب تخیله. پس انسان یک نظام دارد تو وجودش به حسب فهم فطری و شعور باطنیش، یه نظام داره برای خودش، قواعدی دارد، میتواند انسان شعور فطری و فهم باطنیش رو چیکار بکنه؟ او رو در حقیقت کم کم بیابه و تطابق با او پیدا بکنه، و همچنین به حسب نظام تخیلیش، که نظام تخیلی این نظامی است که ما توش رشد میکنیم، این شرایط محیطی، شرایط ارتباطی، شرایط وهمانی و غلطی، عادات غلطی است که توش رشد میکنیم، این عادات غلط، فهم های غلط، علوم حصولیهی که صحیح نباشد، کاذب است، خیال انگیز است، اینهایی که غلط هست تو وجود ما رشد میکنه، شکل میده به ما یه تقاضاهایی رو، یه خواستهایی رو که با اون نظام فطری و اون قواعد سازگار نیست. بله خب بله دیگه، اونم نتیجه شه که دین، حالا تو بعدش هم شاید بیان بکنه که حقیقت دین انسان رو تو قالب نظام فطری رشد میده، تو نظام در حقیقت احکامش، تو نظام اخلاقش و تو نظام اعتقادش، انسان رو به سمت اون قالب فطریش و اون معنای فطری و اون تقاضاهای فطریش به اون سمت میکند که تطابق پیدا کند، نظام کمالیش، کمال ثانیش با نظام کمال اولیش،
که کمال اولیش همون نظام فطریه، کمال ثانویش همون چی هستش؟ اونی که به دست آورده، اونی که در مراحل بعد به اصطلاح اونها رو تحصیل کرده، که این تحصیلش مطابق باشد با همون چی؟ نظام قواعد فطری که داشته و خدا به او داده. این دین این کارو میخواد بکنه که انسان تطابق پیدا کنه، تشریعش با تکوینش تطابق پیدا کند، خیالش با فطرتش، که خیال انسان یه قوه است، ممکن است نظام خیالی با نظام فطری تطابق پیدا کنه و ممکن نظام خیالی غیر از نظام فطری باشد. یه قوه است که این تطابق امکان پذیر میشه. عرض کردیم دیگه، ما گفتیم هممون همین جوریم الان، همه ما همینی، یعنی اونی رو که الان تو نظام بیرونی گاهی، بله، یعنی حالا تو بیان تو روایت هم میرسه میگه گاهی انسان خدا چه کنه، گاهی ما تو تقاضاهامون اجابتی رو که میخواد بکنه، اجابت ما کندیه در اجابت رو میخواد گاهی، یعنی این نظام خیالی ما اصلا خودش تقاضاش کندیه در اجابته، لذا خدای تعالی اجابت رو گاهی کند انجام میده، چون ما اینجوری میخوایم. اگر بخواد سریع بشه اجابت چی میشه؟ برای ما شیرین نیست، چون رشد کردیم بر یه اساسی، خودمون رو بر یه اساسی شکل دادیم که اجابت کند برامون شیرین میشه و اگر سرعت پیدا کنه شیرینی نداره. همون اجابت ها، یعنی این نظام خیالی ماست که خودمون رو اینجور سوق دادیم، و الا اگر انسان نظام بیرونیش خیالیش بر اساس نظام فطریش رشد بکند، میرسد مانند انبیا میشه که میتونن همه چیز رو یک جا اخذ کنن، اخذ کردن مطابق با فطرت، که حالا دیگه اینا دور میشه. فلل انسان، بله، نظام خیالی ضرورت وجود انسانی، مثلا نه نظام خیالی غلط، بلکه نظام خیالی، اصل نظام خیالی، یعنی این که انسان خیال دارد و خیالش قدرت دارد که چکار بکنه؟ با ارتباط با بیرون و نظام درونش رو با بیرون تطابق بده. این تطابق دادن قدرت انسانه، منتها این تطابق گاهی غلط میده گاهی صحیح میده، این قدرت اصلش یه قدرته. پس اصل نظام خیالی توانایی برای انسانه و کمال ثانوی انسانه، نظام فطری و شعور فطری کمال اولی انسانه، نظام خیالی کمال ثانویه. اگر نظام خیالی مطابق با نظام فطری شد، کمال ثانوی بر اساس همون نظام فطری ریخته شده، تطابق این بنا و اون پایه است و این در حقیقت ساختمون محکم و مستحکمه. اما اگر نظام خیالی بر روی این پایه در حقیقت طور دیگری بنا شد و تطابق نداشت، این ساختمون فرو میریزه، چون نظام خیالی پایه خاص خودش رو میخواد، ولی انسان پایش نظام فطریه، لذا توی حادثه توی شدت تمام این بنا میریزه اگر خیالش مطابق با فطرت نباشد. اما اگر خیال مطابق با فطرت باشد، وقتی به حادثه و شدائد میرسه، میبینه که استحکامش بیشتر میشه، میبینه که این چی میشه، تازه تو زلزله امتحانش رو پس میده که این بنا با این در حقیقت فونداسیون تطابق داشته، دقت میکنید از هم جدا شدنی نیستن، این بنا مستحکم میمونه. لذا علم جواهر الرجال فی تقلب الاحوال، یا فی تقلب الاحوال علم جواهر، اونجاها لذا فی شدائد و نوائبه که تطابق بین این بنا نظام خیالی و نظام در حقیقت فطری معلوم میشه. لذا خدای تعالی اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم یذرعون، مال همین است که اینجاها برقد باید امتحانش رو پس بده. مثل این میمونه که ساختمون رو ساختن، حالا مهندسین میخوان بیان امتحان کنن ببینن که این ساختمونی که ساخته شده اینها با هم چفت و بستش کامل هست با نظام در حقیقت فونداسیون این بنای رو، اون وقت ممکنه تحت آزمایش های سنگین قرار بدن، اینا میبینن تطابق داره یا نمیبینن، نه این فرو میریزه. درسته، این نظام خیالی اون بنا کمال ثانوی است، نظام فطری کمال اولی است که تو وجود انسان خدای تعالی قرار داده. اگر کمال ثانوی انفطارش بر اساس فطرت باشد، انفطارش یعنی تحققش، او وقت این با هم تطابق داره و هیچ ریزش نداره، بلکه دائما میشه. لذا برای این اشخاص قیامت که به پا میشه، قیامت اینها برای اینها فزع ندارن، لرزش ندارن. اما هر قدر این بنا که کمال ثانویه که خیاله با اون نظام فطری عدم تطابق داشته باشه، لرزش شدیدتر میشه، به طوری که گاهی فرو ریختن اصلا از لرزش میگذره و فرو این عدم تطابق و تطابقه. بسم الله آقای بگدلی، یه صلوات هم بفرستید هم برای آقای بگدلی هم برای بانیاش، آقای بیگدلی هم مثل همه ما حوائجی داره، انشاءالله خدای تعالی حوائجش رو اجابت بکنه. صلوات بفرستین، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. محمد و عجل فرج. خب نه دیگه، یعنی اونها به اون مرتبه نرسیده بودن، یعنی اون مرتبه‌ای رو که از قوه خیالشون و نظام عقلشون که کمال ثانویشون قرار دادن و پیدا کردن با نظام فطریشون سازگاره. اما این مراتب داره؟ خب البته مراتب داره جان. بله، خود این دیدن که چه نوع دیدنی است و چه مرتبه ای است، آیا کنه دید یا مراتب رو مراتب. لذا خود آدم سلام الله علیه هم وقتی که مراتب حقیقت وجودی حضرات رو دید، کنه مراتب حضرات رو ندید. دقت میکنید؟ اما دید حقیقتی هستن اونها که نسبت به مقام حضرت آدم خیلی عالی است. اما داره اسما رو دید، اما اینکه این اسما داشت چه مرتبه ای در حقیقت آدم به اون اکتناه اونها رسید و به کنه اونها رسید، مراتب مختلفه. لذا انبیا همه اون مقام رو میخوان، اما هر کدوم تو رتبه ای که از اون مقام یافتن، نه اینکه اکتناهش رو. این گونه نبود که هر کی اون مقام رو مییابد و میبیند کنه اون مقام رو بیابد و تقاضاش به کنه او محقق بخواد بشه. بله دیگه، مراتب همین دیگه. اصلا انبیا مراتب وجودی اونها هستن. اصلا انبیا تمامشون مراتب چی هستن؟ چون عرض کردی و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، که تو میزان بر اونها هستی، یعنی اینا مراتبش میشن، انبیا میشن شؤون. لذا مراتبی رو یافتن و تقاضا کردن و تحقق پیدا کرده، اما مراتبه. لذا بعد از اون باز مرتبه دیگری و مرتبه دیگری. لذا انبیا هر کدام مرتبه ایش رو خواستن. البته دیگه دور میشیم، دعای دور میشیم، البته اونا جا داره ولی دور میشیم. چون دور بشیم اون وقت بحث پیش نمیره. ما 3 جلسه وقت داریم که این بحث رو به تو خلا روایات خیلی زیبایی در پیش داریم اگر اجازه بدید. بعد میفرماید که و این کان بلسان قوله او فعله یسأل فلل انسان. این قاعده رو داشته باشید به عنوان یه قاعده. فلل انسان فی حیاته نظام به حسب الفهم الفطری و شعور الباطنی. اصلا یه نظام داره خودش، قواعدی دارد، حقایقی بر این هست که تو وجود انسان اینا هست. اگر کسی بتونه نظام فطری انسان رو، بتونه قواعدش رو، شعورش رو بتونه در بیاره و اینها رو رج بکنه، اینها رو بتونه نحوه رسیدن بهش، خیر نحوه رسیدنش میشه خود دین. خود دین این کار کرده. اما اگر بتواند انسان این تناسب رو پیدا بکند که هر کدام از احکام دینی و اخلاق دینی و اعتقادات دینی کدام یک از این قواعد نظام فطری رو داره بیان میکنه و روابط اینها چگونه است، اون وقت اون میشه دین فطری، اون میشه همون دینی که تمام حقیقت فطرت رو داره بیان میکنه. اون وقت انسان میبینه از این طریق. لذا ببینید المیزان، یکی از دوستان میگفت بحث فطرت کجای المیزانه؟ گفتم تو همه المیزانه، یعنی همه المیزان واقعا این گونه است که همه. من چون اینو تجربه کردم، ما با یکی از دوستان یه موقعی خیلی سال پیش گفتیم بحث‌های فطری المیزان رو در بیاریم. نشستیم اونجاهایی که بحث ها رو برگردونده به فطرت، گفتیم اقلا چند تا لفظه که مثلا بحث فطرت رو بیان میکنه، گفتیم همین چی میگن جستجوی چی بکنیم بر اساس همین 3-4 تا لفظ فقط. حالا اونجایی که محتوا رو بیان میکنه و لفظ رو نیاورده جدا نگاه کردیم. وقتی که این رو دادیم به سالا پرینتش رو گرفتیم، هنوزم شاید داشته باشم من 100 صفحه پرینت گرفتیم از چند جلد المیزان که تو هر صفحه 10 تا عنوان در رابطه با بحث فطری. بعد هم نگاه کردیم تقریبا تمام این عنوانها بحث کرده بود، نه فقط یه لفظ آورده باشه، یعنی با یه اشاره و بحث کرده بود. ببین تمام المیزان، یعنی شاید صفحه‌ای نباشد یا 2 صفحه‌ای نباشد که چی باشه، یه بحث فطری رو بل اشاره یا به صراحت مطرح کرده ایشون. از جمله ببینید اینجاست که ببینید چقدر بحث و دیگه اصلا همه ارتباط رو برگردونده که اصلا یه قواعد داره، نظام داره برای خودش. این میشه همون حقیقت دین. لذا المیزان میشه بیان فطری در حقیقت چی؟ قرآن، که قرآن خودش کتاب فطرته، اما بیان فطریش، تفسیر فطری قرآن. فلل انسان فی حیاتهی نظامون به حسب الفهم الفطری سلام علیکم ورحمت الله و شعور الباطنی و لهو نظامون آخر به حسب تخیله و نظام الفطری لا یقع فیه خطا، نظام فطری توش خطا نیست، خطا پذیر نیست، و لا فی سیرهی خبط، در سیرش هیچ اشتباه نیست، خطا و اشتباه نیست. و اما نظام تخیلی و کثیرن ما یقع فیه الخطا و السهو، فروب ما سأل الانسان او طلب به حسب سوره صورت الخیالیت شیئا و هو به هذا السؤال به عینه یسأل شیئا آخر. این خطای نظام تخیلیه، یه چیزو میخواد با زبانش، با قولش، با تصورش، اما حقیقتا چیز دیگری رو میخواسته، چون خطا کرده بوده، فکر میکرده این اون کمالی است که دنبالشه، بعد که بهش میرسه میبینه نه اینو نمیخواسته، میبینه اون مطلوبش نبود، یا در حقیقت میبینه یه چیزی رو از دست داد که او رو میخواسته، چون تطابق نداشته. این خطای صورت خیالی و نظام خیالیه. فعلا هذا ینبغی ان یقرر معنا الاحادیث، با این نگاه میگه معنای احادیثی رو که گذشت، که ما من مخلوق یعتصم به مخلوق دونی الا قطعت و اسباب السماوات و اسباب الارض من دونه، یعنی اگر قطع میکنم اسباب سماوات و ارض رو، اگر به غیر من به اصطلاح توسل پیدا کند و از غیر من بخواهد قطع میکنم، یعنی نظام فطریش رو میخوام ایجاد بکنم و نظام تخیلیش رو میخوام تخطئه بکنم. و اگر کسی به من فقط در حقیقت رجوع کرد، زمنت السماوات والارض رزقه، تضمین میکنم از طریق سماوات از رزقش را، چون تو نظام تخیلیش با نظام فطری چی شده؟ هماهنگ شده، لذا همه آسمان و زمین برای کسی که طبق نظام فطری حرکت بکند در اختیار اوست. یعنی کسی که با نظام فطری کمال ثانویش رو ایجاد بکند، تسخیر آسمان ها و زمین و تضمین آسمان ها و زمین برای اوست. خدای تعالی نظام وجود رو اینگونه خلق کرده که اگر کسی بر اساس نظام وجودش حرکت کرد، تطابق داره با عالم و همه عالم در خدمت اوست، و اگر خلاف نظام فطری حرکت کرد، عالم با او معانده می کند، با او دشمنی می کند، با او تطابق ندارد. دقت می کنید که این بحث به صورت کلیش اگر داشته باشید، اون موقع تو بحث های توحید، تو بحث های دیگه و خیلی عالی میاد که چطور در حقیقت انسان با نظام وجود هماهنگ میشه و چطور مخالف و معاند میشه. در روایت بعدی میفرماید که در انتها میفرماید که فعلا هذا ینبغی ان یقرر من الاحاد و هو اللائه، این در قد اشاره شده و استفاده می شود من قول علی علیه السلام فی ما سیعتی، که در صفحه بعد ان العطیه علی قدر نیه، که عطیه اجابت حق و داده حق بر اساس و قدر نیت انسان و تقاضای انسانه. این تطابق، تطابق بین عطیه و نیت، که حالا تو انشاءالله روایت صفحه بعد میاد. فی عدت الدائی عن النبی صلی الله علیه و سلم، بله حالا میاییم اونجا، میاییم اونجا بیانش کنیم، از عمدن گذشتیم که اونجا بیانش بکنیم. ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه، از خدا، خدا رو بخوانید در حالی که یقین به اجابت دارید. این یکی از این به اصطلاح روایات در رابطه با بحث دعا خیلی مفصله و خیلی زیاده. اینجا ایشون یه سری از گزیده های اینها رو، سرفصل های اینها رو آورده، لذا دوستان حتما رجوع بکنن روایات نزدیک رو در هر کدام از اینها ببینن، خیلی بیان توشه. این کد رو که اینجا ایشون بیان میکنه بگیرید، نظیرش رو در روایات دیگه، در ابواب دیگه ببینید، که ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه، این موقنون بالاجابه که بخوانید خدا رو در حالی که یقین به اجابت دارید، یک کد عظیمی است که هم تو نظام معاد، هم تو نظام ظهور، هم تو نظام دنیا، تمام اینها مصداق دارد. بله جان، خب خودش سبب باشه یعنی چی؟ به نظر شما یعنی چی؟ بله، موقنون به چی؟ به این متعلق یقین چیه؟ به اجابت. یعنی وقتی من یقین به اجابت دارم که خدای تعالی به عنوان اون نظام فطری سببیتی است که هیچ مانعی در مقابلش نیست، هیچ مقتضی برای فعلش لزوم ندارد، دقت میکنید، هیچ اعدادی برای اجابت نمیخواد، این نگاه به خدا با اون نگاهی که من خدا رو به عنوان فاعلی که اعداد میخواد در اجابتش، رفع مانع میخواد در اجابتش، مقتضی میخواد در اجابتش، این مراتب در حقیقت یقینه. یعنی انسان تو اونجا میگه خدا میده، دقت میکنید، اما خدا میده به چه سبب، با چه نسبتی؟ با نسبت اینکه مانع در کار نیاد، با نسبت اینکه مقتضی رو موجود بکنه قبلش، با نسبتی که اعداد باشد، اینا مراتب یقینه. لذا اینجا به صورت اطلاقی میاره که موقنون بالاجابه، لذا همون دنبال قبلی که میگه ان الاتی علی قدر النیه، یعنی مراتب یقین مراتب اجابه. پس خود یقین مراتب داره، اینجور نیستش که صرف آمدن یقین چی باشه؟ اجاب. خود پیدا کردن یقین یکی از دعاهای انسانه که انسان دعا بکند که به مراتب یقین برسد، البته. اما خود یقین چیه؟ به دنبالش اجابت رو میاره، که هر مقدار انسان یقین داشته باشد البته اجابت مطابق او محقق میشه. چرا؟ چون خدای تعالی میخواد این رو رشد بده، این رو بالا ببره. اگر بالاتر از او بر این تجلی کند نمیپذیرد. دقت میکنید؟ ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، یعنی اگر فوق یقین او بر او تجلی بکند در اجابت نمیپذیرد، استعداد پذیرش ندارد. لذا هر قدر ظرف یقین ما توسعه پیدا کند، ظرف اجابت بالاتر رفته، چون اجابت فرع بر یقین است. خیلی بحث زیبایی است این جان. یقینم با اجابت بالا میره، یعنی اجابت سبب میشه که انسان در اون یقینش افزون بشه، البته مراتب یقینه دیگه. اما خود اجابت هم متفرع بر یقینه، اینا متشابکن، علم و عمل متشابکن، یعنی عمل سبب یقین علم میشه و علم سبب عمل میشه. العلم امام العمل، اول علم است که انسان رو به سمت عمل میکشاند، اما عمل یسعد الکلم الطیب، درسته؟ والعمل الصالح یرفعه، که عمل صالح هم او رو رفع میکند و بالا میبرد. لذا هر دو در هم تأثیر دارن، منتها در حقیقت نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه اون یقین، اونی که در حقیقت محقق میشه در نهایت، و همه اینها او رو در حقیقت عمل صالح یرفع، اون در حقیقت چی را؟ اون اعتقاد صالح را. لذا میفرماد ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه. لذا قیامت جایی است که انسان مییابد، یقین میکند که چی هستش؟ فقط خدا در کار است. اون یقین اونجا محقق میشه، اما دیگه اون یقین یقین جزائیه، نه یقینی باشد که تحصیل انسان باشد، درسته؟ لذا برای کمال انسان تأثیر ندارد، چون یقین جزائی است، یعنی جزای چی بوده؟ اونجا که باب عمل بسته شده، دیگه انسان راهی ندارد که حالا این یقین به کارش بیاد. یقین به کارش نمیاد دیگه. اون کسی که یقین رو در اینجا به دست آورد، اونجا وقتی که میرسه چی میشه؟ میبیند که تطابق دارد اون عالم با یقین او، لذا فزع او به مقدار یقینش کمتره. هر مقدار یقین بالاتر باشه فزع کمتره، چون همون تزلزلی که عرض کردم. هر قدر این یقین تو نظام تخیلی و غلط شکل گرفته باشه، تو اون نظام غلط این فرو ریختنش و لرزشش اونجا شدیدتره. لذا قیامت از اونجاهایی است که یقین میخواد متجلی بشه. یعنی اجابت تازه حقیقی کجا محقق میشه در رابطه با یقین؟ تو قیامت. یعنی اونی که در اینجا از ادعیه مستجاب میشود که متفرع بر یقین است، مرتبه ای از اجابت تازه، حقیقت اجابت متفرع بر یقین در قیامت محقق میشه، که انسان با یقینش اونجا تازه میفهمه که چه حقیقتی رو در دنیا از این یقین به دست آورده بوده. انفطار یقینشه، اون شکوفایی یقینشه، باز شدن یقینشه. در روز ظهور هم همین جوریست. به ما اگر فرمودن که کسانی که در دوران غیبت هستند، در اون دوران غیبت اینها آمنو به سوادن علا بیاض، اینا یقین پیدا کردن، میگه شما ما رو دیدید یقین دارید، یه مرتبه است که این همه حجت دیدید، این همه در حقیقت، اما اونا ندیدن ما رو، با اینکه ما رو ندیدن از ما شنیدن ولی یقین پیدا کردن. یقینی که در اثر شنیدن ایجاد میشه ولی در حد دیدنه، این یقین بالاتره. کسی که این گونه باشد وقتی میبیند یقینش مضاعف است. کسی که با شنیدن یقینی پیدا کند که کسی در رتبه دیدن رسیده بوده، درسته؟ اون شخص وقتی میبیند چیه؟ رتبه یقینش بالاتر از اون وقتی میشه که در موقع شنیدن بود دیگه. پس معلوم میشه وجود این و فضیلتش بالاتر از اونه. لذا اگر میفرماد اونها برادران من هستن که آمنو به سوادن علا بیازن، مال این است که اینا با شنیدن این یقین رو پیدا کردن که شما با دیدن این رو پیدا کرده بودید. اونها اگر میدیدن فوق این بود یقینشون، لذا اونها در حقیقت نزدیکترن، برادران حضرت اونها هستن، شما اصحاب حضرت هستید. تعبیر ببینید چقدر، یعنی اونا قرب بیشتری دارن، چون کسی در حقیقت اخوان تلقی می شود که قرب بالاتری دارد و ولایت بالاتری بینش است تا در حقیقت چی؟ اصحاب. دقت میکنید؟ اونها میگه اونها برادران ما هستند و شما اصحاب من هستید، چون اونها قربشون با ما بیشتره. همینجور در مسائل دیگه، این میخوام بگم کد هزار روایاتشو ببینید. همچنین در مقابل انتم موقنون بالاجابه، دنباله روایت، دو سه تا روایت هست که دنباله دارد، از جمله این است که مثلا میفرماید که واعلموا ان الله، اولش ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، واعلموا ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل. در مقابل یقین به اجابت چیه؟ قلب غافله، قلبی است که در حقیقت غفلت توشه نسبت به حضرت حق و توجهش به اسباب دیگه است. من قلب غافل، قلبی که غفلت دارد. یا در روایت دیگر دارد که من قلبه لاهن، کسی که قلبش چی هستش؟ لاه، لهوی است و در حقیقت سرگرم به چیزهای دیگه است، سرگرم. این در حقیقت سرگرم بودن، دقت میکنید، این حالت لاه در حقیقت و سرگرم بودن به این در حقیقت قلب موقن به اجابت نیست، این در مقابل یقین. پس غفلت و لهو موقن در مقابل یقین به اجابته، که در روایت دیگری دوتا رو با هم آورده که میفرماید که من قلب غافل لاهن، یعنی ادعو الله و انتم، در مقابلش من قلب غافل لاهن رو آورده. خب اینها قلب قیامتی میشه، هر قد قلب یقینش بالاتر باشد قلب قیامتی تر. لذا اجابت انبیا مال همین است که قلبشون قیامتی تره و یقینشون قیامتی تره و یقینشون تزلزل بردار نیست، چون یقین مراتب دارد دیگه، هر مرتبه ایش تزلزل مرتبه دیگر رو امکان پذیر میکنه، چون اون مرتبه یقین بالاتر رو نداره. و فی الحدیث القدسی انا عند ظن عبدی بی فلا یظن بی الا خیرا، این یک کد عظیمی است که مکمل اون بحث قبلی و حدیث قبلی است که خدای تعالی میفرماید انا عند ظن عبدی بی، من نزد گمان بنده هستم، گمان بندم به خودم هستم. میگه اجابت دعا نمیشه، میگه نسبت به خدا چگونه نگاهته؟ به هر مقدار نگاهت به خدا حسن باشد، همون مقدار اجابت در پی دارد. به موسی علیه السلام تو حدیث قدسی اگر اشتباه نکنم، از خدا خواست که خدای میخوام ببینم نظر شما نسبت به من چیه، اصرار کرد که ببین نظر تو نسبت به من چیه، نظر من نسبت به تو همونه. انا عند ظن عبدی بی، چگونه انسان به خدا، این ظن نه با لفظ که آدم بگه خداست که حتما اجابت میکنه. لذا در روایت دارد که حسن الظن بالله، از امام صادق علیه، حسن الظن بالله، میگه حسن ظن رو معنا میکنه، حسن ظن بالله یعنی چی؟ این که میگه انا عند ظن عبدی بی، حسن ظن دیگه. لذا دارد که فلا یظن بی الا خیرا، در روایت دیگه ان شرا فشر را و ان خیرا فخیرا، اگر حسن ظن داشته باشد این در حقیقت خیرا، اگر در حقیقت سوء ظن داشته باشد شر را. این روایت میفرماید از امام صادق علیه السلام حسن ظن بالله ان لا ترجو الا الله، یعنی این است که هر حاجتی که میای یقینت این است که خدا کار است. حسن ظن انا عند ظن عبدی بی یعنی همون در حقیقت هر مقدار یقین تو به من بالاتر باشد، منتها اینجا یه تخفیف داده، نگفته فقط یقین، فرموده چی؟ حسن ظن. حسن ظن دون یقینه، یعنی هر چقدر به خدا در مرتبه گمان هم این رو داشته باشد، مراتب گمان مراتب اجابت برای اوز، چون همه یقین ندارن، اون مرتبه یقین مربوط به یک کاملی است و مراتب کمالی است. اما حسن ظن عمومی تر میکنه کار رو، اما مراتب حسن ظن هم انسان رو به مراتب یقین نزدیک میکند. لذا میفرماید که ان حسن الظن بالله ان لا ترجو الا الله ولا تخاف الا الله، از ظن به خودت بترسی، از گناه خودت بترسی، امیدت هم به خدا باشد. لا حسن الظن بالله ان لا ترجو الا الله ولا تخاف الا ذنبک، از گناهت بترسی. و همچنین در حقیقت از موسی علیه السلام حدیث قدسی ان الله اوها الی موسی ابن عمران علیه السلام یا موسی قل لبنی اسرائیل انا عند ظن عبدی بی فیظن بی ما شاء یجدنی عنده، گمان خوب داشته باشید هر جایی که در حقیقت چی هستش، ما شاء یجدنی عنده، اگر میخواهید هر جوری میخواهید من رو بیابید، گمان خوب در حقیقت میتونه شما رو اون چیزی رو که میخواهید همون جوری در حقیقت گمان به من داشته باشید، هر چه که میخواهید در حقیقت که من اونجا باشم و اونجور باشم، گمان خوب شما باعث میشه من همون. لذا در یه روایت دیگری دارد که خیلی اون روایت هم زیباست، میفرماید که وجدنا في كتاب امام باقر علیه السلام وجدنا في كتاب علی علیه السلام ان رسول الله قال وهو على منبره والذي لا اله الا هو ما اوتي مؤمن قط خير الدنيا والاخره الا لحسن ظنه بالله. داده نشد به مؤمن خیر دنیا و آخرت مگر به مقدار حسن ظنش به خدا و رجائه له و حسن خلقه و الکف عن اختیاب المؤمنین. حالا چه نسبتی داره اینا رو بعدا ان شاء الله دیگه، الان دیر میشه نمیره. والذی لا اله الا هو لا یحسن ظن عبد مؤمن بالله، قسم خورده قسم جلاله که لا یحسن ظن عبد مؤمن بالله الا کان الله عند ظن عبد المؤمن لأن الله كريم بيده الخيرات يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه. کریمه دیگه، میگه کریم این گمانه در حقیقت خوب رو به او در حقیقت داشت، همین گمان خوب رو که به او پیدا کند کریم در حقیقت با همون میگه اون کریمه. اگر این گمان رو این داشت و اون اجابت مطابق این گمان نکند، این در حقیقت با کرامت سازگار نیست، با کریم بودن حق سازگار نیست. لذا سم قد چقدر جالبه که میفرماید لأن الله کریمون، علت حد وسط چیه؟ کریم بودن. علت کریم بودنه. به یده الخیرات یستحی ان یکون عبده المؤمن قد احسن به الظن، اما از اون طرف چی؟ ثم یخلف ظنه و رجاه فاحسنوا بالله الظن و رغبوا الیه. به خدا گمانتون رو هی بهتر کنید. نه اونجا نه، اتفاقا این نکته دقیقی نیست که اونجایی که زن به خدا به عنوان زن خیره اجابت قطعی است، اما اون طرف که زن به خیر نیست اجابت نیست. نه این ساکته روایت از این مسئله، دقت بکنید، اینم مطابقه با کرامته. لذا خدای تعالی حتی کسانی رو که گاهی حسن زن ندارن اجابت رو محقق میکند، گاهی اجابت رو محقق میکند تا این سبب جذبشن بشه، اما اونجایی که حسن زن هست اجابت قطعی است. دقت بکنید تلازم از کدام طرفه؟ اونجایی که حسن ظن به خدا هست اقتضای کریم بودن حق اجابت است و قطعیت اجابت است، اما اونجایی که حسن ظن به خدا نیست نگفته اجابت نیست. دقت میکنید؟ گفته اونجایی که حسن ظن است اجابت است، اما این معنا و مفهوم ندارد که مفهومش این باشد که اونجایی که حسن ظن نیست اجابت، نه، اونجایی که حسن ظن نباشد اجابت قطعی نیست. دقت میکنید؟ اونجایی که حسن ظن باشد اجابت قطعی است. اگر کسی مفهومم بگیره مفهومش این میشه که اونجایی که حسن ظن نیست اجابت قطعی نیست، نه اجابت نیست، اجابت هست و این هم مقتضای کریم بودن به مراتبی که جذب میکنه. اینم یه نکته است که از همه این روایات در میاد که انا عند ظن عبدی بی، اونجایی که گمان خیر است اجابت قطعی است، اما اگر گمان خیر نباشد اجابت نیست. نه اجابت قطعی نیست، نگفته اجابت نیست. فلا یظن بی الا خیرا. حالا روایت زیادی تو این باب، منم بعضیشو اینجا نوشتم ولی دیگه وقت نیست. و ذالک ان الدعاء، علامه میفرماید ذالک ان الدعاء مع الیأس او التردد، جایی که انسان مایوس باشد یا تردید داشته باشد و یقین نداشته باشد، عطف به دو تا جمله است، موقنون بالاجابه و حسن ظن. یکشف عن، این در حقیقت چیکار میکنه؟ کشف میکند این دعا ان عدم سؤال فی الحقیقه، یعنی باور نداره اجابت را. اگر باور نداره پس معلوم سؤالش چیه؟ سؤال حقیقی نیست و مطابق فطرت نیست. و قد ورد المن عن الدعا بما لا یکون، اونی رو که انسان وارد شده که میگه نمیشه دعا نکن، مالایکون رو. این مالایکون میبینه، چون مالایکون میبینه نسبت به خدا و اون حسن ظن رو ندارد و اون یقین رو ندارد، مالایکون میبینه میگه نهی شده از دعای مالایکون، درسته؟ پس در حقیقت این دعا نیست برای این شخص. دقت کردید چقدر استفاده دقیقی کرد از اون فراز اونجا؟ بعد توی عده دیگه عدت الدائی بازم نقل میکند که خیلی اونم روایت زیباییست و کلام نهج البلاغه که فإن الأتی علی قدر نیت اونجاست. ایشالله مقدمات چیده شد، فردا پس فردا باید یه خورده تندتر بخونیم تا اینکه ایشالله این چند صفحه به نتیجه برسه که نمانه برای سال آینده. و السلام علیکم و رحمت.